تجزیه عملی سوریه رو توی رقابت این سه تا گروه با هم دیگه خواهیم داشت و تقویت نفوذ کشورهای خارجی رو توی منطقه به زودی زود خواهیم دید.
سپاسگزارم از شما جمال کردی. نقش رژیم صهیونیستی رو در تحولات داخلی سوریه می‌خواستم بدونم، با توجه به اینکه ما شاهد بودیم که نتانیاهو همزمان با انعقاد آتش بس در لبنان به آقای بشار اسد اخطار داده بود و خب قاعدتاً این نشون دهنده این هستش که خب در این وقایعی که اتفاق افتاده میتونه خیلی اثرگذار باشه و نقش داشته باشه. و همچنین سوالی که دیگه که از خدمتون داشتم، چرایی عبور تانکای این رژیم از مرز سوریه بودش پس از رسیدن معارضان به دمشق؟ ما شاهد هستیم که در طول سالهای گذشته، شاید بگیم در 50 سال گذشته، اتفاق نیفتاد که اینها وارد به هر حال سرزمین سوریه بشن و این به هر حال اتفاق جدیدی بودش. علتش رو شما چی میدونید؟
در قسمت اول صحبتم خدمتتون عرض کردم که متاسفانه رژیم اسرائیل ذینفع وضعیت امروز، ذینفع اصلی وضعیت امروز سوریه است.
بله.
خب از همون زمانی که از 14 سال پیش بحران در سوریه شروع شده بود، دست دخالت رژیم اسرائیل در مجره سوریه خب مشخص بود که در واقع به نوعی در تامین و تجهیز و تدارک و پشتیبانی گروه های تروریستی معارض دولت سوریه در واقع رژیم اسرائیل نقش داره و حتی فیلم و عکسایی هم بیرون اومده بود که مجروحین این گروه ها رو میبردن در بیمارستان های اسرائیل مداوا میکردن، که در یک مرحله حتی نتانیاهو به این افراد مجروح سرکشی کرده بود. بنابراین در واقع من فکر میکنم از چند جهت به نفع اسرائیل هست که به نفع اسرائیل بود که در واقع رژیم اسد از سوریه، از دولت سوریه ساقط بشه. خب رژیم اسرائیل به دنبال این هست که همواره به دنبال این بوده که مسئله اشغال خودش بر بلندی های جولان رو به نوعی تثبیت بکنه و این رو به اراضی که از 1948 به این طرف اشغال کرده ملحق بکنه. خب با توجه به این موضوع، حضور یک دولت ضعیف و شکست خورده در دمشق کاملا به نفع در واقع رژیم اسرائیل هست و اجازه نمیده که در واقع دمشق بخواد در واقع ادعاهای خودش رو بر در واقع اعاده جولان بخواد از سر بگیره. نکته دیگه این هستش که در واقع شما ما همواره شاهد هستیم که گروه های حالا در واقع معارض، این گروه های سلفی که در سوریه الان حضور دارن، هیچ وقت تعارضی از خودشون با رژیم اسرائیل نشون ندادن. یعنی در مدت 14 ماه اخیر که جنگ غزه در جریان هستش، شما میبینید که کوچکترین حتی موضع کلامی یا ظاهری رو رژیم، این گروه های در واقع معارض علیه رژیم اسرائیل و در واقع جنایتی که در غزه داره مرتکب میشه انجام ندادن و هیچ موضعی رو نگرفتن. بنابراین خب کاملا مشخص هستش که در واقع این گروه های تروریست دارن، گروه های معارض دارن در زمین در واقع رژیم اسرائیل بازی میکنن و خب به هر حال تو این دو سه روز اخیر فیلم های تصاویر هم منتشر شده که در واقع فرماندهان این گروه ها اعلام میکنن، میگن که ما هیچ مشکلی با اسرائیل نداریم، اسرائیل میتونه بیاد تو سوریه سرمایه گذاری بکنه و اسرائیل با مقابله با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان کار ما رو خیلی راحت کرده. بنابراین شما هیچ تعارض تاکتیکی یا مبنایی رو بین این گروه ها با رژیم اسرائیل در واقع نمیتونیم پیدا بکنیم. در قسمت اول صحبت هم گفتم که در واقع اهداف و منافع واشنگتن و تل‌آویو در این خلاصه میشه که جهان اسلام همیشه در همین حالت متشتت و آشفته وضعیت امروز خودش باشه. بنابراین این کاملا به نفع در واقع رژیم اسرائیل هستش که مهمان محترم برنامه اشاره کردن که خب الان سه تا گروه در سوریه با هم دیگه از این به بعد در تعارض و تناظر به سر خواهند برد و سوریه رو به سمت تکه پاره شدن پیش میبرن که در واقع میشه گفت بهترین سناریوی مطلوب مورد نظر رژیم اسرائیل هستش. در پاسخ سوال دومتون هم که چرا امروز تانک‌های رژیم در واقع وارد منطقه قنیطره شدن، من میتونم خدمتتون بگم که در واقع این به دلیل این هستش که تلاش کردن که به نوعی شاید اون اهدافی رو که رژیم نتونسته بود ظرف مدت 50 سال گذشته بهش دسترسی پیدا بکنه در سوریه، شاید امروز که دیگه هیچ اثری از وجود دولت مرکزی در سوریه وجود نداره، امروز بهترین فرصت بود که در واقع رژیم یه خودی در سوریه نشون بده، به لحاظ زمینی، به لحاظ عملیات زمینی یه خودی، یه حرکتی از خودش در سوریه نشون بده. و در پارت اول صحبتم خدمتتون عرض کردم که متاسفانه برنده اصلی وضعیت امروز سوریه رژیم اسرائیل هستش.
حالا غیر از حملاتی که از طریق تانک‌ها و ورود تانک‌ها داشتن، به هر حال هوایی هم
بله امروز ظهر حمله کردن، چون حالا اون چیزی که خودشون عنوان کردن، رژیم مدعی هست که از این واهمه و نگرانی داره که در واقع تسلیحات استراتژیک ارتش سوریه به دست این گروه‌های معارض بیفته. البته خب این در واقع نقض غرض هستش که اینو دارن رژیم داره اعلام میکنه، چون من فکر نمی‌کنم به صورت مبنایی یا تاکتیکی گروه‌های معارض، حالا چه نیروهای دموکراتیک اقلیم کردستان باشن، چه در واقع ارتش آزاد باشه، چه حالا گروه های سلفی، بخوان
سلاح‌ها رو استفاده کنن بعد از
عملیاتی رو علیه رژیم بخوان انجام بدن، مخصوصا گروه های سلفی. با توجه به اینکه خب ظرف روزهای اخیر از کردم خدمتتون تصاویری منتشر شد که صراحتا فرماندهان اینا ابراز دوستی و همبستگی با اسرائیل میکردن و تشکر میکردن از اینکه در واقع اسرائیل تو این چند وقت اخیر با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان مقابله کرده.
بله ممنون از شما. جناب آقای مقصومی، ما امروز شاهد بودیم که وزارت امور خارجه کشورمون بیانیه درباره تحولات سوریه دادن. یک تبیینی می‌خواستم داشته باشید نگاه و انتظارات جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به تحولات میدانی در سوریه.
خدمتتون عرض کنم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در بحران سوریه، نگاه استراتژیک و چند لایه‌ای رو به این کشور داره. تحولات میدانی اخیر از جمله سقوط دمشق و تغییرات سریع در معادلات سیاسی نظامی توجه ویژه‌ای رو از سوی ایران طلب می‌کنه، که این نگاه بر پایه اصول عقیدتی، امنیتی و ژئوپلیتیکی بنا شده. موضوع اول محور مقاومت هست. سوریه به عنوان یکی از ستون‌های اصلی محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و سلطه طلبی غرب نقش داره. از نگاه ایران، تضعیف یا تجزیه سوریه به معنای کاهش قدرت این محور و تقویت دشمنان منطقی به ویژه رژیم صهیونیستی است، و طبیعتاً ایران انتظار داره که سوریه همچنان در خط محور مقاومت باقی بمونه و از نفوذ جریان‌های وابسته به غرب یا رژیم صهیونیستی در واقع جلوگیری بشه. حفظ ارتباط با لبنان و حزب الله مسیر سوریه در واقع اصلی ترین محور ارتباطی ایران با حزب الله لبنان و نقطه اتصال استراتژیک برای انتقال تجهیزات و حمایت‌های لازم هست، و حفظ این مسیر برای ایران حیاتیه و هر گونه تحول سوریه که این ارتباط رو تهدید بکنه به عنوان خط قرمز برای ایران تلقی میشه و قابل تحمل و توجه هست. تقابل با سیاست‌های آمریکا و متحدانش، در واقع حضور متحدان منطقه‌ای از جمله عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی در بحران سوریه از دید ایران بخشی از پروژه کلان بی‌ثبات‌سازی غرب آسیا است که ایران همواره تلاش داشته که این طرح‌ها رو خنثی کنه و نفوذ خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. انتظاراتی که خب ایران از آینده سوریه داره، بحث حفظ تمامیت ارضی سوریه است. همواره ایران بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید داشته، با هر گونه تجزیه این کشور مخالف. تجزیه سوریه قدرت در واقع دولت مرکزی آینده رو تضعیف میکنه، زمینه نفوذ بیشتر دشمنان منطقه ایران رو فراهم میکنه. ایران به دنبال در واقع الان روی کار آمدن دولتی مستقل و ضد صهیونیستی باز طبیعتا خواهد بود و انتظار داره که دولت آینده سوریه حتی اگر تغییراتی در ساختار سیاسی رخ میده استقلال خودش رو حفظ بکنه و در برابر رژیم صهیونیستی و سیاست‌های غربی مقاومت داشته باشه، که البته خیلی بعید به نظر میرسه با این اتفاقاتی که این چند روز ما دیدیم. بحث بعدی خروج نیروهای خارجی هست که ایران همواره در واقع مدعی این بوده که و خواستار این بوده که خروج نیروهای آمریکایی و دیگر بازیگران خارجی که بدون اجازه دولت سوریه تو این کشور حضور داشتن، این حضور از نظر ایران عامل بی‌ثباتی منطقه بوده و در واقع اصلا دامن زننده به این اتفاقات بوده، چه تو منطقه سوریه چه تو منطقه عراق و اینها. به نظرم میرسه که در واقع ایران شاید بتونه توی دولت آینده سوریه با بحث کمک به بازسازی در سوریه نقش آفرینی بکنه و جایگاه خودش رو در واقع به یه نحوی تثبیت بکنه توی منطقه. دلایل حمایت ایران هم که خب توی این سالها مشخص بوده، بحث مقابله با تروریسم و تکفیری ها، حمایت از در واقع جلوگیری از تسلط صهیونیست ها و قطع بر روسیه و حفظ امنیت منطقه و داخلی ایران اهمیت داشته برای ما. اینها در واقع اتفاقاتی هستش که فکر میکنم که توی آینده ما باید بهش توجه ویژه تری داشته باشیم. البته چالش هایی رو هم داریم. تضعیف متحد کلیدی ما که خب به هر حال سقوط دولت بشار اسد جایگاه ایران رو در سوریه به طور جدی تهدید کرده و باعث افزایش نفوذ دشمنان حتی رژیم صهیونیستی آمریکا در مرزهای سوریه و استقرارشون تهدید مستقیم برای ایران محسوب میشه. اختلافات منطقه‌ای رو میتونن دامن بزنن. رقبای در واقع اصلی، بازیگران اصلی ترکیه و عربستان عرصه رو برای ایران میتونن دشوارتر بکنن توی این اتفاقات و در واقع اینها میتونه چالش های ما باشه. البته فرصت هایی هم این وسط وجود داره که عرض کردم خدمتتون، تو بحث بازسازی اگر ما بتونیم حضور فعال داشته باشیم یا بحث اتحادمون با روسیه اگر بتونیم در واقع اتحاد قوی تری رو شکل بدیم توی موضوعات منطقه، فکر میکنم که بتونیم اثرگذاری بیشتری در آینده سوریه داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای کردی، یه برآوردی داشته باشید روی کرده دولت امریکا رو در قبال تحولات سوریه و نوع رابطه‌ای که با معارضان مسلح سوریه برقرار میخواد بکنه.
بله، فکر کنم در قسمت دوم صحبت هم خدمتون عرض کردم که آمریکا از سال 2011 به این طرف به هیچ عنوان مداخله مستقیم در بحران‌های منطقه غرب آسیا نمی‌کنه. دیروز و امروز هم ترامپ موضع‌گیری هایی کرد که در واقع اشاره کرد که موضوع سوریه موضوع ما نیست و به ما ارتباطی نداره، به نوعی جنگ ما نیست و ما نباید مداخله بکنیم. نگاه کنید، آمریکا راهبرد خودش رو برای موضوع قرار داده که با صرف کمترین هزینه از طریق متحدین خودش بیشترین منافع رو به دست بیاره. خب من فکر می‌کنم ترکیه اینجا به نیابت از آمریکا وارد بازی شده در قالب همون پلنی که آمریکا از سال 2011 برای خودش ترسیم کرده که به هیچ عنوان مستقیما دیگه وارد در واقع بحران‌های منطقه غرب آسیا نمیشه و از طریق پراکسی‌های خودش عمل می‌کنه. خب از جمله مصادیق این سیاست هم من میتونم به موضوع یمن اشاره بکنم که آمریکا دخالت در بحران یمن رو به عربستان واگذار کرد و خب عربستان 8 سال اونجا عملیات نظامی انجام داد. حالا صرف نظر از نتیجه‌ای که تونست بگیره یا نتونست بگیره، آمریکا اینجا فقط اسلحه به عربستان میفروخت و منافع تجاری خودش رو میبرد و حتی در زمانی که پیشنویس قطعنامه 2216 شورای امنیت در شورای امنیت مطرح بود، آمریکا حتی در نگارش پیشنویس قطعنامه هم دخالت نکرد و این رو واگذار کرد به کشور اردن و بریتانیا یا انگلستان که مسئولیت اقدام برای حفظ صلح و امنیت به تعبیر شورای امنیت به شورای همکاری خلیج فارس JCC رسید. و در خصوص موارد دیگه هم آمریکا به همین ترتیب اقدام کرده. خب در سال 2016 پیمان ناتو اولین مرکز کنترل فرماندهی خودش رو در کویت افتتاح میکنه. در سال 2015 بعد از 40 سال بریتانیا دو مرتبه به خلیج فارس برمیگرده و در منطقه مینا سلمان بحرین شروع میکنه پایگاه دریایی تأسیس میکنه و همینطور موارد ادامه پیدا میکنه تا میرسه به در واقع پیمان آبراهام که آمریکا اینجا میاد تلاش میکنه که روابط کشورهای عربی رو با رژیم اسرائیل عادی سازی بکنه، که خب یک هدف عمده آمریکا از این اقدام این بود که مسئولیت مقابله با جمهوری اسلامی ایران رو در محیط امنیتی منطقه خلیج فارس به تل آویو واگذار بکنه، که خب ما الان داریم میبینیم ظرف 4 سال گذشته قراردادهای امنیتی و نظامی بسیاری میان امارات بحرین با اسرائیل امضا شده. در خصوص بحران فعلی سوریه هم آمریکا دقیقا با همین پلن و الگو اومده عمل کرده و مسئولیت اقدام رو به ترکیه واگذار کرده. خدمتون عرض کردم که هدف آمریکا این بود که در واقع سوریه رو از محور تحولات منطقه‌ای خارج بکنه که متاسفانه فعلا به هدف خودش رسیده. هدف آمریکا این بود که برای حفظ امنیت اسرائیل در واقع یک کشور مهم منطقه رو دچار چندپارگی و چنگانگی بکنه که به هدف خودش رسیده. هدف آمریکا این بود که در واقع با این اقدام محور مقاومتی که الان بیش از دو دهه هست حول محور جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته تضعیف بکنه، که متاسفانه به هدف خودش رسیده. و همه اینها رو آمریکا خب ما می‌بینیم که از سال 2011 به این طرف در واقع داره با محوریت ترکیه داره انجام میده. سال 2011 همون سالی هستش که باراک اوباما اعلام میکنه، میگه که ما مسائل مهمتری رو در منطقه شرق آسیا در پیش داریم و دیگه برای ما توجیهی نداره که مستقیما بخوایم در مسائل منطقه غرب آسیا ورود بکنیم و دخالت بکنیم. و در همون زمان هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا هم در مقاله‌ای که در یک مجله آمریکایی به رشته تحریر در آورده بود به همین نکته اذعان میکنه که ما برنامه تمرکز زدایی از منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا رو در دستور کار خودمون داریم. به این جهت خب ما امروز داریم میبینیم که ترکیه در واقع اون وظیفه‌ای که آمریکا در قالب احاله مسئولیت به متحدین منطقه‌ای خودش واگذار کرده بود رو در سوریه به نحو احسن به نتیجه رسوند. خب اردوغان پوشش مسئله براش این هست که به دنبال احیای در واقع تمدن یا امپراتوری عثمانی هست یا به دنبال ایجاد نوع عثمانی جدید هست، اما باطن مسئله همین هست که در واقع به نیابت از آمریکا و به ماموریت از طرف آمریکا در صحنه سوریه ظرف 14 سال اخیر این اقدامات رو انجام داده. اما در نهایت من فکر می‌کنم که بحرانی که امروز در سوریه رو افتاده و در واقع این کشور رو به سمت در واقع چنگانگی هرچی بیشتر و شاید تجزیه و هرج و مرج و مدت نامعلومی از آشوب و ناامنی داره پیش میبره، من فکر میکنم در نهایت تبعاتش دامنگیر ترکیه هم خواهد شد، با توجه به اینکه خود ترکیه هم از ناحیه مسئله کردها درگیر موضوعات تجزیه طلبانه هست.
بله، خیلی ممنون از شما جناب آقای مقصومی. با توجه به حوزه تخصصی شما میخواستم یه چشم اندازی داشته باشید در خصوص مشروعیت معارضان مسلح در نظام بین الملل با توجه به تروریستی اعلام شدن اونها توسط سازمان ملل در سالهای قبل. ما هنوز شاهد هستیم، در حال در افغانستان هم طالبان این مشکل رو داره که حالا در نظام بین الملل پذیرفته نشده. نگاه شما در خصوص این موضوع و چشم‌اندازی که در حوزه مشروعیت این معارضان بر حال پیش بینی میکنید چی هستش؟
خدمتتون عرض کنم که در نظام بین الملل مشروعیت یابی معارضان به عوامل متعددی بستگی داره، از جمله تغییرات تو میدان نبرد، نقش قدرت‌های خارجی، تحولات سیاسی در داخل سوریه، رفتار معارضان در چارچوب قوانین بین المللی. اینها در واقع عواملی است که میتونه اثرگذار باشه. من تو چهار محور وضعیت فعلی، عوامل مؤثر در تغییر یا تثبیت وضعیت معارضان، بحث موانع اصلی مشروعیت یابیشون رو و خدمتتون عرض کنم چند سناریویی که توی آینده محتمل هست رو خدمتتون عرض میکنم. بحث اول تغییر رفتار معارضان هست. خب ما واقعا دیدیم که معارضان با زیرکی تمام تحریر شام اومد اعلام کرد که هر کس که سلاح رو زمین بذاره ما باش کاری نداریم، ارتش اگر سلاح رو زمین بذاره با نیروهای ارتشی کاری نداریم، شهرهایی که بدون مقاومت در واقع تسلیم میشن باشون کاری نداریم، تقریبا یه اماننامه‌ای به همه برای همه صادر کرد. در بحث دولت انتقالی اومد اعلام کرد که ما هیچ ادعایی نداریم، دولت در اختیار نخست وزیر باشه. اینها نشانه این هستش که اینها با هوشمندی تمام آموزش‌های لازم در حوزه دیپلماتیک رو هم انگار تو این مدت دیدن و این تغییر رو در واقع با برنامه‌ریزی اومدن جلو که بتونن خودشون از زیر در واقع کدهای سازمان ملل بکشن بیرون. این تغییر رفتار کاملا مشهود هست. معارضان میتونن با پرهیز از خشونت علیه غیر نظامیان، احترام به قوانین بشر دوستانه بین‌المللی، قطع روابط با گروه‌های افراطی، همین که نام رو عوض کردن، گفتن ما دیگه ارتباطی با داعش نداریم، نمیدونم جدا شدیم،
یکی از رموز موفقیتشون هم همین موضوع بله. بودش. من نگاه میکردم حتی ورودشون به دمشق، مثلا انتظاری که من داشتم تعداد خیلی گسترده ای از خلاص تجهیزات و خودروهای نظامی و دیدم با یه تعداد محدودی وارد بله. شدن و خیلی راحتم بدون کوچکترین که حالا به هر حال بخوان مقاومتی خلاص پایتخت رو گرفتن.
اینها هم شناخته رو خوب موفق
بله خوب موفق شدن. اینها در واقع میخوام بگم که با زیرکی تمام به فکر در واقع موضوعات حقوق بین المللی ماجرا هم بودن، یعنی از منظر یک متخصص حقوق بین الملل وقتی این رفتار رو تو این آدم رو میبینی و تطابق میدی با رفتارهای قبلیشون متوجه میشی که خب این دقیقا بحث پرهیز از خشونت علیه غیر نظامیان، احترام به قوانین بشر دوستانه بین المللی رو تو دستور کار خودش قرار داده و اومده جلو. نقش کشورهای حامی، کشورهای مثل ترکیه، قطر، ایالات متحده قطعا میتونن از طریق تغییر روایت و لابیگری در نهادهای بین المللی برچسب تروریستی رو از این گروه ها حذف بکنن. این مسئله به ویژه برای گروه های آزادی بخش سوریه که ارتباط کمتری هم با افراطی‌گری داره در واقع محتمل تر هم هست. حتی ایجاد یک ساختار سیاسی، معترضان در واقع اگر موفق بشن که یک شورای انتقالی سیاسی قابل قبول برای جامعه بین الملل ایجاد کنن که به ذم من ایجاد هم کردن، همین که گفتن نخست وزیر در واقع وظیفه داره که این کار رو انجام بده، نشانه در واقع برنامه‌ریزی قبلیشون هم هست. میتونن برخی از گروهایی که به عنوان بازیگران مشروع شناخته میشن رو اینجا تثبیت بکنن. با بس تحولات میدانی، با توجه باز به اینکه معارضان موفق شدن کنترل بخش‌های گسترده از سوریه رو در دست بگیرن و نظم سیاسی اداری رو به نخست وزیر تحویل دادن، ممکنه که کشورهای خارجی و سازمان ملل مجبور به پذیرش اونها بشن. در واقع ساختار حکومت رو اینا به هم نزدن، گفتن همچنان نخست وزیر بر سر کار هست، ما مشکلمون با در واقع بشار اسد بوده، ساختار کشور رو به هم نمیزنن.
قول انتخابات هم داده
بله، بودن. قول انتخابات امروز حتی من دیدم که در واقع پوسترهایی از رهبر تحریر شام منتشر کردن تحت عنوان که رئیس جمهور بعدی و پروپاگاندای رسانه اینجوری هم را انداختن. و حالا موانع اصلی اینها چیه؟ بحث گذشته تاریکشون، سوابق برخی از این گروه ها در انجام اقدامات تروریستی، نقض گسترده حقوق بشر مانع جدی برای پذیرششون به عنوان بازیگران مشروع میتونه باشه و حتی ممکنه که در واقع بازیگران خارجی از همین حربه استفاده بکنن و اینها رو کنار بزنن. اختلافات داخلی، بحث تنوع ایدئولوژیکی، درگیری داخلی میان گروه های معارض، انسجام و توانشون برای ایجاد یک نماینده واحد و مشروع تو صحنه بین الملل میتونه کاهش بده. مخالفت قدرت های منطقی و بین المللی، کشورهای مثل ایران، روسیه به دلیل تضاد منافع با به شدت با هر گونه مشروعیت بخشی به معارضان مخالف هستن و از دولت در واقع سوریه حمایت میکنن. طبیعتا در واقع این میتونه اثرگذار باشه. ادامه رفتارهای خشونت‌آمیز همچنان در واقع این گروه ها اگر به رفتارهای افراطی و استفاده از خشونت علیه غیر نظامیان ادامه بدن، احتمالاً تو فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرن. کما اینکه امروز دیدیم بعد از اینکه حملاتی به سری نقاط شد، هیئت تحریر شام بیانیه داد و گفتش که اینا هیچ ربطی به ما ندارن و ما اصلا مخالف در واقع این حملات هستیم. اینا نشان میده که میخواد خودش رو در واقع سوا کنه. علت این جدا کردن هم این هستش که میخواد خودش رو از ذیل مسائل حقوق بین المللی بکشه بیرون. سناریوهایی که اینجا محتمل هست، من سه تا سناریو میتونم در واقع بگم که محتمل تر هست نسبت به بقیه. در صورتی که معارضان با قطع روابط با گروه افراطی و تغییر رفتار خود وارد روندهای سیاسی بشن، ممکنه که مشروعیت نسبی کسب بکنه. این سناریو هم مستلزم تغییر نگرش در واقع بازیگران کلیدی مثل سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است. یکی سناریوی تداوم انزوا هست که اگر رفتارهای خشونت‌آمیز معارضان ادامه پیدا بکنه، روابطشون رو با گروه‌های افراطی مثل القاعده و داعش قطع نکنن، انزوای بین‌المللیشون تداوم خواهد داشت. این وضعیت میتونه منجر به محدود شدن نفوذ اونها در میدان نبرد و کاهش حمایت‌های خارجی هم حتی بشه. سناریوی بعدی در واقع سناریوی همکاری مشروط هست. برخی گروه معارض ممکنه که با کشورهایی مثل ترکیه، ایالات متحده وارد همکاری مشروط بشن، به گونه‌ای که تحت نظارت این کشورها از فهرست گروه‌های تروریستی خارج بشن. یه بحث دیگه هم بحث سناریوی مشروعیت نسبی هست که در واقع در صورتی که این قطع ارتباط رو داشته باشن، میتونن که در واقع با تغییر رفتارهای خودشون یک مشروعیت نسبی رو کسب بکنن، که همونطور که در ابتدا عرض کردم منوط به بازیگران کلیدی سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. این سناریو به نظرم محتمل هست.
ممنونم از شما جناب آقای کردی. رابطه تحولات سوریه با جنگ 14 ماهی که رژیم صهیونیستی با مقاومت داشته شون می‌خواستم یک بررسی داشته باشیم، از تأثیری که این نبرد بر سوریه گذاشت تا تأثیر فضای کنونی سوریه بر تحولات میدانی بین سوریه و مقاومت در غزه و لبنان.
ببینید در واقع عملیات 7 اکتبر زمانی اتفاق افتاد که نتانیاهو به شدت درگیر مسائل و مشکلات داخلی خودش، از جمله پرونده‌های فساد شخصی خودش که حتی به خانواده‌شان تسری پیدا کرده بود، چون همسرش هم متهم به دریافت رشوه هستش.
بله.
و در واقع اعتراضات سیاسی، مدنی و اجتماعی و حقوقی که به نتانیاهو بابت لایحه اصلاحات قضایی در واقع انجام می‌شد و شنبه‌های اعتراضی، نتانیاهو درگیر این مسائل و مشکلات بود. عملیات 7 اکتبر که اتفاق افتاد، نتانیاهو این وضعیت رو بستر مناسبی برای خودش دید که در واقع مشکلات داخلی خودش رو اولا فرافکنی بکنه، دوما اون در واقع نقاطی که تبدیل به دغدغه، موزل و چالش برای رژیم اسرائیل شده بودن رو حالا به تعبیر خودش بیاد و یه بار برای همیشه حل و فصل بکنه و ریشه کن بکنه، که در واقع از این موضوع به عنوان یک برگ برنده‌ای در فضای داخلی رژیم بتونه استفاده بکنه. به همین ترتیب نتانیاهو جنگ رو ادامه داد، حتی با توجه به در واقع هشدارها و آلرت هایی که کشورهای غربی مثل فرانسه و آمریکا بهش میدادن که خب دیگه جنگ رو تموم کن، بس دیگه بیشتر از این ادامه نده، اما جنگ رو ادامه داد برای اینکه جنگ رو به حوزه های دیگه ای بکشونه. خب به لبنان کشوند، در واقع شروع به در وهله اول شروع به ترور رهبران و فرماندهان حزب الله لبنان کرد که دامنش حتی به سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین هم رسید، و بعد 2 ماه عملیات نظامی رو علیه زیرساخت‌های نظامی حزب الله در لبنان انجام داد. در واقع نتانیاهو این جنگ رو در واقع برای خودش فرصت مغتنمی قلمداد کرد که از مسائلی که بهش گرفتار بود بتونه فرار بکنه و تا حد امکان بتونه این مسائل رو به چالش و تعویق بندازه.